شاید این حسرت من گاه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگی بود، بغض تو دوره یه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من گاه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. تو این تن هست تا نشکنم من زیر پای تو، این دین روی گردن من هست. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم تو گریه تری این جای صدای من شد.
دوستان همیشه هم جوانمردی چیزی به کسی بخشیدن و از جیب خود پیسه بر او خرج کردن نیست. گاهی وقتا نادیده گرفتن خطای دیگران، پوشیدن اسراری که پیش ما و شما داره، انتقام نگرفتن، حفظ آبروی مردم، واسطه شدن بر حل مشکلات مردم و دیگه کارهای نیک هم در جمع جوانمردی و کرامت میتونه باشه. مثلا چیزی که شنونده عزیز ما محسن جوادی از مزار بر ما نوشته کردن: اگر کسی روح را به کرامت بشناسد، همه دنیا در پیش چشمش کوچک است، یم یک نوع کرامت است. تشکر از ایشان. و شنونده خوب ما عبدالرحیم احدی از غزنی گفتن که انسان کریم از چیزی که انسانهای بد به او افتخار میکنن دوری میکنن. تشکر از شما عزیزان. لحظات پایانی برنامه کافه صبح هست. یک سوال مطرح میکنیم و اوی است که آدم های سخاوتمند و کریم چه نقشی در آرمانی شدن و سعادت یک جامعه میتونن داشته باشن؟ این از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی استاد دانشگاه و روانشناس سوال کردیم. استاد عظیمی بفرمایید.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوارستم خوب و خوش باشین. در موردی که آدم های سخاوتمند چی نقش در آرمانی شدن و خیالی شدن و فاضل شدن جامعه داره، باید بگویم که خوشبختانه که جامعه و تاریخ یک جامعه و یک گروه همیشه از افراد و اشخاص یاد کرده، از افراد و اشخاص نام گرفته تاریخ در رده های مختلفش که سخاوتمند بوده. تاریخ افغانستان مالامال و مزین به سخاوتمندی، مهمان نوازی، دلیری، شجاعت، بخشندگی، عیاری و کاکگی بوده همواره و همیشه. پس میشه بگویم که آنچه که بیشتر جامعه ما را آرمانی و رویایی ساخته، سخاوتمندی، مردانگی، عیاری و خوبیای افراد، اشخاص و نیاکان و اجداد و بزرگان ما بوده. و من فکر میکنم که با الگوگیری از آنها محبت، دوستی و سخاوتمندی بیشتر میشه. یعنی نیاز به یک الگوگیری در این قسمت است. نیاز به یک سرمشق انتخاب کردن از این بزرگان و عزیزان است که به ما میتونه کمک و یاری کنم. دومم فاصله طبقاتی جامعه است. متاسفانه همواره حتی میشه بگویم که بعضی از ایدئولوژی ها بر حسب اینمی فاصله های طبقاتی به وجود آمده و ما باور دارم که اگر عزیزان بزرگان و افراد و اشخاص از طبقه پولدار و غنی و پیسدار و ثروتمند اگر سخاوتمندی پیشه کنند، ما فکر میکنم که فاصله که بین طبقات در یک جامعه دیده میشه زود و براحتی و به سادگی از هم خاط پاشید و طبقات مختلف در یک جامعه به یک سان و به یک شکل زندگی و روزگار خود را پیش خواد بردن. نکته دیگری که ما فکر میکنم در این قسمت نقش داره گسترش یافتن روحی بخشندگی است. یعنی اگر یک آدم یک سخاوت و بخشش را از خود انجام می دهد و بقیه عزیزانی هم که می تانند سخاوت کنند اونا هم اونا را ببینه، ای به یک نحوی به یک شکل سبب گسترش و زیاد شدن و افزایش یافتن و مد شدن و رواج و رسم شدن سخاوتمندی است که خود یک مورد فوق‌العاده مهم است که ما و کشور ما و مردم ما در این روزگاری که ما با او روبرو هستیم به شدت نیازمندی است. نکته دیگی را که من تصور میکنم نقش دارد و کمک میکنه خیرخواهی و مهربانی است. یعنی آدم های سخاوتمند سبب میشوند تا افراد و اشخاص خیرخواه و مهربان در یک جامعه افزایش پیدا بکنند و اشخاص و افراد خیرخواه زیاد شوند. پس میتونیم بگویم که فاصله طبقاتی از بین میره، روحی بخشندگی بالا میره و خیرخواهی و مهربانی بالا میگیره در یک جامعه و این همه کمک و یاری و رفتارهای سالم و خوب آدمهای سخاوتمند است که در یک جامعه برای آرمانی ساختن و رویایی ساختن یک جامعه خوب میتونه مفید و مؤثر واقع شه.
تشکر از جناب عظیمی بزرگوار و صحبت‌های خوبشان. کافه صاحب امروز به پایان رسید. از آدم جوانمرد و کریم صحبت کردیم امروز و اما فردا چه خواهیم گفت؟ خب آدم های کریم و جوانمرد صفات و ویژگی های زیادی دارن. فردا از صداقت آدم های جوانمرد و کریم صحبت میکنیم. شما هم با ما بگوین که آدم های کریم و جوانمرد چه ویژگی هایی دارن، از جمله در مورد صداقتشون بر ما صحبت کنین. تا فردا کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم ایام سوگواری و عزاداری مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را و گرامی می داریم لیالی قدر را و از یکایک شما خوبان التماس دعای خیر داریم. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. یک رسانه انگلیسی در گزارش اعلام کرد که ثناءالله غفاری سرکرده داعش خراسان در ایالت بلوچستان پاکستان زندگی می کند. رویترز در گزارش اعلام کرد ثناءالله غفاری مشهور به شهاب المهاجر سرکرده داعش خراسان در ایالت بلوچستان پاکستان حضور دارد. گفته می شود غفاری در سال 2020 میلادی ریاست داعش خراسان را با عهده گرفت و در چندین حمله تروریستی در افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان دست دارد. پیش از حمله مرگبار داعش در سال 2021 در میدان هوایی کابل اطلاعات کمی درباره المهاجر وجود داشت. پیشتر برخی مقامات پاکستانی بر رسانه‌های این کشور گفته بودند غفاری در جون سال گذشته میلادی در ولایت کنر افغانستان کشته شده است، اما رویترز تاکید کرده است که او در پاکستان حضور دارد. هفته گذشته هم رسانه‌های نزدیک به طالبان مدعی شدند دولت پاکستان از گروه تروریستی داعش علیه رقبای خود استفاده می‌کند و اردوی پاکستان را مسئول حمله اخیر قندهار دانست. عبدالمتین خانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان هم به تازگی تاکید کرد ثناءالله غفاری سرکرده داعش خراسان در افغانستان حضور ندارد. وی تاکید کرد افغانستان به کسی اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور علیه دیگران استفاده شود. وزارت خارجه آمریکا بر تلاش‌ها برای آزادی فوری و بدون قید و شرط شهروندان آمریکایی از زندان طالبان تاکید کرد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری در واکنش به تلاش‌ها برای آزادی رایان گوربت، شهروند آمریکایی از زندان طالبان گفته است که شهروندان آمریکایی در افغانستان به ناحق بازداشت و زندانی شده‌اند. میلر افزوده است آنچه می‌توانم به مردم آمریکا از طرف دولت بگویم این است که ما هر روز تلاش می‌کنیم تا رایان گوربت را به خانه بازگردانیم. میلر وضعیت گوربت را غم‌انگیز خوانده گفت برای طالبان روشن کرده ایم که این بازداشت‌ها مانع تعامل مثبت می‌شود. وی بار دیگر تاکید کرد که آمریکا از هر اهرمی استفاده می‌کند تا رایان و آمریکایی‌های دیگر که به ناحق بازداشت شده‌اند را از افغانستان به خانه بازگرداند. اکنون 600 روز از زندانی شدن گوربت می‌گذرد و همچنان گزارش‌هایی در مورد وضعیت بد صحی وی به نشر رسیده است. طالبان تا کنون در مورد این شهروند آمریکایی اظهار نظری نکردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت فجایع دردناک غزه در 6 ماه گذشته آزمایشگاه سنجش پایبندی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی در قبال حقوق بشر است. ناصر کنانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فجایع دردناک غزه در 6 ماه گذشته آزمایشگاه سنجش میزان پایبندی دولت‌ها، نهادها و مجامع بین‌المللی با مسئولیت‌های انسانی، اخلاقی، قانونی و بین‌المللی آنها در قبال حقوق بشر است. کنانی چافی افسود نوع واکنش کشورها و مسئولان دولت‌های مدعی حقوق بشر نسبت به جنایت هولناک نظامیان رژیم آپارتاید اسرائیل در سواحل جنوب غربی غزه در کشتن و مدفون کردن دو جوان غیر مسلح فلسطینی براوشنی نشان می دهد که آنها در شعارها و ادعاهای حقوق بشری خود چقدر صداقت دارند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین از زمان آغاز حمله صهیونیست‌ها به بارکه غزه تا کنون 32,623 نفر شهید و 75,092 نفر مجروح شدند. هزاران فلسطینی در سومین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی حضور یافتند. با گزارش فلسطین الیوم، برغم محدودیت‌های رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی، 125,000 فلسطینی در سومین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی شرکت کردند. سازمان‌های مردمی با دعوت از مردم، مشارکت گسترده فلسطینیان در نماز صبح و نماز جمعه در مسجد الاقصی را خواستار شدند و از اهالی بیت المقدس، کرانه باختری رود اردن و ساکنان اراضی اشغالی خواستند که ارتباط و حضور خدا در این مکان مقدس اسلامی بیشتر کنند. رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته همواره تلاش کرده است تا با تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی مانع حضور مردم فلسطین در این مکان مقدس شوند، ضمن اینکه گروه‌های مقاومت فلسطینی بارها در این مورد هشدار دادند. ایتامار بن گویر، وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، پیشتر ممنوعیت ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی را خواستار شده بود، اما ایستادگی و هوشیاری مردم فلسطین رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته و با شکست روبرو کرده است. مردم ولایات مختلف یمن در ادامه حمایت‌های خود از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی میلیونی برگزار کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، مردم صنعا پایتخت یمن به همراه 14 ولایت دیگر این کشور در حمایت از مردم غزه و ضد آمریکا و رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. مردم یمن در پایان تظاهرات دیروز با صدور بیانیه‌ای بر تداوم حمایت‌های خود از ملت فلسطین تاکید کردند. شرکت کنندگان در راهپیمایی ضد صهیونیستی در یمن تاکید کردند که سکوت و بی‌مسئولیتی در قبال آنچه در باره غزه در جریان است و مصابه مشارکت در جنایات رژیم صهیونیستی است. مردم یمن تاکید کردند که هر گونه حمله زمینی آمریکایی، بریتانیایی به یمن با مقابله هزاران قهرمان یمنی روبرو خواهد شد و تداوم تهاجم به یمن منجر به پیشرفت نظامی نیروهای مسلح این کشور می شود. مردم یمن در هفته‌های گذشته و به طور متوالی راهپیمایی‌های گسترده‌ای در حمایت از مردم فلسطین در غزه برگزار کرده‌اند. اردوی یمن هم در ماه‌های اخیر و در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در بارکه غزه چند کشتی متعلق به اسرائیل یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب المندب هدف قرار داده است. در حمله مبارزان فلسطینی به نظامیان رژیم نسل‌کش اسرائیل یک نظامی صهیونیستی کشته شد. در حمله مبارزان فلسطینی به نظامیان اسرائیلی همچنین شماری مجروح شدند که حال 8 تن از آنها وخیم گزارش شده است. اردوی رژیم صهیونیستی هم با تایید حمله به نظامیان این رژیم اعلام کرد در شبان روز گذشته 4 نظامی دیگر این رژیم در بارکه غزه زخمی شدند. بنابر اعلام اردوی رژیم صهیونیستی، از روز یکشنبه تا جمعه 61 نفر از نظامیان اسرائیلی در درگیری‌های بارکه غزه زخمی شدند. کندک های یزیدین قسام، شاخه نظامی حماس، هم اعلام کرد گروهی از عساکر اردوی اسرائیل در اطراف شفاخانه ناصر در غرب شهر خان یونس با راکت ضد استحکامات TBG هدف قرار داده شده که بر اثر آن تعدادی از اشغالگران زخمی شدند. اردوی رژیم صهیونیستی پیشتر با زخمی شدن 3160 صاحب منصب و نظامی این رژیم از زمان شروع جنگ در غزه اذعان کرده بود. رسانه‌های اسرائیل تاکنون با سانسور شدید اردوی این رژیم در اعلام آمار تلفات خود اشاره کردند، اقدامی که به دلیل شمار بالای تلفات نظامیان صهیونیست در جنگ ضد بارکه غزه و ترس از واکنش‌های بیشتر داخلی در سرزمین‌های اشغالی انجام گرفته است. خبر دیگر این که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد اشغالگران صهیونیستی در شبانه روز گذشته مرتکب 7 کشتار دیگر در بارکه غزه شدند که در نتیجه آن 71 فلسطینی شهید و 112 نفر زخمی شدند. حزب الله لبنان هم در چند نوبت پایگاه‌های رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد رزمندگان این جنبش در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در بارکه غزه روز جمعه پادگان‌های زبدین در مزارع اشغالی شبعا و پایگاه نظامی جلال‌العلام را با راکت‌های فلق هدف قرار دادند. مقاومت اسلامی لبنان هم در بیانیه جداگانه اعلام کرد مبارزان لبنانی در حمایت از مردم غزه و پاسخ به تجاوزات دشمن صهیونیستی و دمشق و حلب، مقر فرماندهی تیپ 91 در پادگان برانت را با موشک‌های بارکان هدف قرار دادند. حزب الله لبنان همچنین محل تجمع نظامیان صهیونیستی در قلعه هنین را هدف حملات راکتی قرار داد. مقاومت اسلامی لبنان مجموعه نظامی صهیونیست‌ها را در پایگاه هدف یارون را هم هدف حملات راکتی قرار داد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت را رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تشکر میکنم از شما دوستان عزیز شنونده و همین گونه از همکارانم در بخش خبر. ایام و لیالی قدر است و امروز هم روز ضربت خوردن، در واقع سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هست. شعری را درباره قدر از استاد رضا اسماعیلی، شاعر معاصر ایران، برتان دکلمه میکنم. با این شتاب می روی از خود کجا عزیز، غافل ز خویش در سفر لحظه ها عزیز. افتاده باز هم تب دنیا به جان تو، آری شدی به بوی بلا مبتلا عزیز. می بینمت که بار دیگر پرسه می زنی در کوچه های غفلت دنیا، چرا عزیز؟ تقویم روزهای دلت پر ز خالی است، خط می کشی به زندگی لحظه ها عزیز. روز و شبت مرور دو حرف است، آب و نان، کی می شوی ز غصه بودن رها عزیز. دنیا تمام وقت دلت را گرفته است، دنیا گرفته از تو تمام تو را عزیز. آب نمی دهی به دلت از زلال عشق، قلبت ترک ترک شده و بینوا عزیز. خیلی بد است حال دلت در غیاب عشق، عاشق نمی شوی که بگیری شفا عزیز. ای بی خیال حال دلت را بیا بپرس، دست بکش تو بر سر قلبت، بیا عزیز. یک شب تو دل شکسته بیا در حضور دوست، یک شب تو دل شکسته بگو ربنا عزیز. اد اون استجب لکم آری بگو بلا، امشب بیا به خلوت سبز خدا عزیز. بوی تبی ازا وقعت می وزد به خاک، آماده شو برای شب ابتلا عزیز. مل قارعه نوای ازا زلزلت شنو، عبرت بچین زلزله این صدا عزیز. عبرت بچین زلزله این صدا عزیز. خب دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری 3826 در ایران و 0794-7171-44 دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. parstoday.ir/dari هم آدرس سایت ماست که میتونین سر بزنین به سایت رادیو دری و از تازه ترین خبرها و همه قسم برنامه های ما مطلع شوین. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات رادیو دری. در این لحظه از کودکان عزیز میخواییم که برنامه خودشان را بشنوند. تقدیمشان برنامه شاپرک به مدت 15 دقیقه.
شاپرک. به نام خداوند قادر و توانا، او که دوستدار انسانهای با ایمان و با تقواست، خدای مهربانی که بهشتش پذیرای آدمهای با خداست. روزداران کوچک و با خدا، سلام به همگی شما. قبول باشه روز نمازهایتان عزاداری هایتان. نازنینه خاله، امروز برابر با سال روز ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام است. همه مردم عزادار هستند. ما هم با شما مردم مسلمان افغانستان و شما قندولکای نازنین این روزهای عزاداری شهادت امام علی علیه السلام را تسلیت می‌گیم. عزیزم، برنامه خودتان با پیامکایتان همراهی کنین. بله، پیامکایتان به این شماره ها بر ما ارسال کنین. اگه در ایران هستین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و اگه در افغانستان هستین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم که پیامکای شماره در برنامه شاپرک داشته باشیم. امام اول ما حضرت علی علیه السلام در زمان خودشان نیکوکارترین مردم بودند. پیامبر اسلام حضرت علی علیه السلام بسیار دوست داشتند و می دانستند اگه مردم بعد از ایشان از امام علی علیه السلام پیروی کنند هیچ وقت گمراه نمی شند یا با بیراه نمی رند. بخاطر همین پیامبر خوب ما حضرت علی علیه السلام با عنوان جانشین خودشان تعیین کردند. آدم‌های با ایمان و با خدا دشمن خود زیاد دارند. آدم‌های بد تحمل دیدن آدم‌های خوب ندارند و اقسمی شد که سال‌ها قبل در چنین روزی امام علی علیه السلام زمانی که در مسجد کوفه مشغول خواندن نماز صبح بودند، موقع سجده رفتن با ضربه شمشیر مرد بدی به نام ابن ملجم با شدت زخمی شدن. دوسته قندم، این اتفاق با روز 19 ماه مبارک رمضان افتاد. امام علی علیه السلام با منزل بردن و طبیب یا همو دکتر با بالین ایشان آوردن. حال امام علی علیه السلام بسیار بد بود و چشمای مردم کوفه گریان و نگران. سرانجام ایشان در 21 ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند. دوسته قندم، امروز هم مثل روزهای قبل بخش نمایشی داریم. سری میزنیم به خانه احمد و رضا. همراه ما باشیم.
بریم روی اولی بازی کنیم؟
نه احمد جان، امروز نه، باید برم با اسکل خودت درست کنم.
خب من بیایم کمکت کنم؟
نه بیا در خوبه، کمک به کار ندارم، اگه کمک لازم شدم با صدایت میکنم. مادر جان
جان مادر،
جعبه ابزار پدرم در تاکویست یا در داخل موتر؟
راستش فکر میکنم در تاکوی باشه بچه. یک چیزه میگم، هر وسیله که از پدر جانت برمیدارین پس بانین سر جایش. خوب یک وقت صدای پدرت نبرایه. دفعه قبلم پشته و پدرت روی خانه بود، نزدیک بود که پای پدر جانت اوگار شوه.
ولی مادر جان من هیچ وقت با پشته و کار نداشتم.
احمد جان
بله،
نکنه که تو پشته و پدر جانت برداشته بودی یا بچه؟
فکر کنم که ها من برداشته بودم، باز یادم رفت که پس سر جایش بانم، ببخشید.
آها، باز پدر جانت فکر کرد که کار رضاست. میبینی بچه‌م یک بی‌نظمی چقدر خطرناک است.
بله راست میگین بچه، شما از بابا دوش خودم میگیرم.
آفرین بچه‌م.
با من کار ندارین، من رفتم در تاکوی.
مادر جان.
جان مادر،
پدر جانم از بازار کم میان خانم.
پدر جانت دیر کده، باید میامد دیگه. ولی تو چرا ماتل پدر جانت هستی؟
راستش قبل از رفتن پدر جانم میگفت که برام یک کتاب داستان میاره.
اوه چقدر خوب، خیلی خوب است.
خب شما میگین یاد پدر جانم میمونه این قضیه؟
جان مادر، تا حالی که من هرچی به پدر جانت گفتیم چیزی یادش نرفته. انشالله که کتاب خودت هم یادش نمیره بچه.
خدا کنه، از امو خدا خیلی چشم براشتم که پدر جانم کی میاین. من نظرم که پدر جانم است، من میرم دروازه رو باز کنم. خب
برو بچه.
گوشو جان پدر، خوبی کتاب نمیست که به جای یک داستان هفت داستان داره.
هفت؟
کلش هم در مورد حضرت علی علیه السلام و اطفال است.
پدر جان.
جان پدر.
امام علی یعنی امام اول ما طفلا رو زیاد دوست داشتن.
خیلی زیاد جان پدر، خیلی زیاد. حضرت علی علیه السلام زمانی که با ضربت و آدم خدا نشناس زخمی شدن و در جای افتادن، دو شو طفلای یتیم شهر کوفه فقرا و نیازمنداش چشمشون به دروازه او که کی و آدم خیر و نیکوکار درشان نان و غذا میاره، ولی تا صبح چشمشون به دروازه بود و خبری از او آدم نیکوکار نشد.
به خاطری که زخمی شده بودن دیگه.
آفرین. بله، امام علی علیه السلام با سر شکافته در جای افتاده بودن. احمد جان، فکر و ذهن امام کمک و مردم فقیر و نادار و گرفتار بود. در را که می آمدم یک داستان کتاب خواندم در مورد شاد کردن طفلای فقیر بود. باش که کدام صفحه بود؟ آها، این را پیداش کردم.
میشه که شما لطفاً بخونین؟
من بخونم؟
بله.
خب بچشم، البته من در را کل داستان کامل خواندم. برای تعریف میکنم که داستان چی بوده، قبول است؟
قبول. خیلی بگوین دیگه من مشنوم.
بسیار خوب. گوشکو جان پدر، مرد فقیری پیش حضرت علی علیه السلام رفت تا کمی با ایشان درد دل کنه. از قرار معلوم طفلای مرد از شاخه درخت خرمای همسایه که در خانهشان را پیدا کرده بود خرما میچیدن و این کار باعث عصبانیت و ناراحتی مرد همسایه می شود. مرد فقیر پیش حضرت علی آمد تا کمکش کنه. حضرت علی علیه السلام هم نزد مرد همسایه رفت تا به یک قسم رضایت همسایه را به دست بیاره تا اجازه بده که طفلای مرد فقیر روز چند دانه خورما از درخت بچینن. اما مرد همسایه به هیچ وجه راضی نشد. حضرت علی علیه السلام با او مرد پیشنهاد دادند که نخلستان ارزشمندش با خانه ریزه مرد همسایه عوض کنه. مرد همسایه خیلی تعجب کرد و با خوشحالی پیشنهاد پذیرفت و دلیل این کار از امام پرسان کرد که چرا یکم چه کار میکنه؟ یک خانه ریزه کجا و یک نخلستان کلان کجا؟ امام علی علیه السلام جواب دادند که دلم میخواید که طفلای این مرد شاد باشن و بدون ترس از درخت خرما بچینن و بخورن. احمد جان.
بله.
داخل کار حضرت علی علیه السلام کار بسیار جالبی کردن. میفهمی چی کار کردن؟
چی کار کردن؟
و پدر و طفلا فرمودن که این خانه را به تو میبخشم، سامانای خانه‌ت بیار تا طفلات با خاطر جمع خورما بچینن و بخورن. این قسمی این نخل دل طفلات شاد میکنن. یوم از داستان من یک شب برات نقل کردم، باقیش میتونی که از برادر رضا کمک بگیری که برات بخونه.
تشکر پدر جان، داستانش خیلی خوبش بود. حتما داستانه دیگه شم خوبش است.
شک نکن، داستانه دیگه شم من مطمئن هستم که بسیار خوب و شنیدنی هستن.
تشکر پدر جان، خیلی کتاب قشنگی برام خریدین.
خواهش میکنم.
دوسته عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرکه شنیدین. انشالله که خوشتان آمده باشه. اما در این لحظه میخواییم یک پیامک بخونم از دوست خوبمان رحیم جان رضایی از شهر هرات. رحیم جان 12 سال است و نوشته کده: سلام خاله جان، روز نمازایتان و عزاداریتان قبول باشه. رحیم جان من به خودت سلام میکنم و انشالله از خودتان قبول باشه. در ادامه رحیم جان گفته: درسته که روزه گرفتم بر ما واجب نشده، ولی کل گنجشکی در این ماه مبارک روزه گرفتم تا مام در مهمانی خدا جان اشتراک داشته باشم. بعد طفلای دیگه میگم تا جایی که میتونین کار خوب بکنین تا خدا جان شما را زیادتر دوست داشته باشه. رحیم جان تشکر از پیامک خودت و برنامه شاپرک. دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که همراه ما بودین. تا فردا با من خدا.
لحظه ها لحظه های عجیبی است، لحظه های بارش باران رحمت الهی، لحظه های باز شدن درهای اجابت، باید قدر این لحظه ها را بدانیم.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم.
باید همنشین قرآن شویم و با خواندن سوره قدرش دل را نورانی کنیم. باید زیر باران رحمت آیه هایش برویم و غرق نیاز شویم.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نده برو که خدایان هست و نه یاد کرده پدران نام نداری نام هیچ پسری محمد نبوده
نامش ستوده است ستایش برو نامش ستوده است ستایش برو محمد
خورشید هدایت
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. محققانی که درباره زندگی انبیاء الهی مطالعه و کاوش می‌کنند معمولاً با این سوال مواجه هستند که این افراد چه تفاوتی با سایر انسان‌ها دارند و چه عاملی موجب پایداری و جاودانگی شخصیت آنها در طول تاریخ شده است. آنها در این اندیشند چرا با آنکه بیش از 14 قرن از دوران ظهور پیامبر اسلام گذشته سیمای تابناک او هر روز بیش از پیش در جهان می درخشد و انسانهای بیشماری را به خود جلب می کند. جاذبه پیامبر چنان قوی و نافذ است که نویسنده حقیقت جویی در نقطه دیگر از جهان پس از تحقیق و مطالعه در زندگی آن حضرت شیفته سلوک و رفتار بی‌نظیر او می شود و کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع را به نگارش در می آورد. این نویسنده غربی خود در پاسخ به این سوال که چرا نام پیامبران در تاریخ جاودانه مانده است میگوید: تنها به اراده و مشیت خداوند است که حقایقی ماندگار و مؤثر باقی میمانند و در پایداری آنها اسراری بزرگ نهفته است. کتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع اثر مارتین لینگز نخستین بار در سال 1983 میلادی منتشر شد و تا کنون حداقل 6 بار تجدید چاپ شده است. وی در نخستین فصل کتاب به دودمان پیامبر اشاره می کند که همه پیرو آیین یکتاپرستی بودند و می نویسد: در کتاب پیدایش آمده است که ابراهیم فرزندی نداشت و امید آن را هم به دل راه نمی داد تا اینکه یک شب خداوند او را از چادرش به بیرون فراخواند و به او گفت: اکنون به آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر توانی که بشماری. سپس در حالی که ابراهیم به ستارگان می نگریست دوباره آن صدا را شنید که گفت: ذریه تو نیز چنین بیشمار خواهد بود. لینگز در ادامه این سخن چنین میگوید: تقدیر این بود که نه یک امت بلکه 2 امت بزرگ و 2 نیروی هدایت یافته 2 وسیله برای تحقق اراده خداوند از نسل ابراهیم باشند. ابراهیم سرچشمه دو جریان معنوی، دو دین، دو دایره و دو مرکز شد. یکی از این دو جریان توسط آمنه مرکزیت یافت. او از وجود نوری در درون خود آگاه بود. روزی صدایی شنید که به او گفت: تو سرور این مردم را در رحم خود حمل می کنی. وقتی فرزندت متولد شد، بگو او را از شر حسودان به خدای واحد می سپارم. آنگاه او را محمد نام بگذار. مارتین لینگز اهل انگلیس در ابتدا پیرو آیین پروتستان بود. وی از حدود 20 سالگی مانند اغلب جوانان غربی اعتقاد خود را به مسیحیت از دست داد، ولی از جستجوی حقیقت دست بر نداشت. در 25 سالگی اقدام به مطالعه ادیان جهان کرد و از میان آنها اسلام را برگزید و نام ابوبکر سراج الدین را برای خود انتخاب کرد. وقتی لینگز نوشته های فیلسوف غربی گنون را می‌خواند، این واقعیت را دریافت که ادیان الهی حقیقی هستند و توانایی نشان دادن راهی را که به کمال انسانی و ملاقات با خدا بیانجامد دارند. لینگز می‌گوید: مطالعه آثار گنون مرا متوجه اشتباهات تمدن غرب کرد و نشان داد جنبه درونی ادیان الهی حقیقت است و پیام آوران آنها به صورت‌های مختلف از آن حقیقت صحبت می‌کنند. لینگز نوشت: نظریه گنون مثل برق مرا گرفت. می‌دانستم که با حقیقت مواجه شدم و باید کاری انجام می‌دادم. دکتر لینگز در معرفی پیامبر به عنوان نبی و فرستاده خدا به پیشبینی‌های مربوط به ظهور حضرت محمد اشاره می‌کند و با بازگو کردن داستان بحیرای راهب می‌نویسد: هنگامی که بحیرا نشانه‌های نبوت را در محمد مشاهده کرد، به ابو طالب گفت: پسر برادرت را به وطن بازگردان و او را از دست یهودیان محافظت کن، که به خدا سوگند اگر آنها او را ببینند و آنچه را که من درباره او می دانم بدانند، بر او مکر خواهند کرد. چیزهای عظیمی در انتظار برادرزاده توست. او در بخشی از کتاب خود به بیان اولین آیات نازل شده بر پیامبر می پردازد. در اینجا نیز ماجرای ورقت ابن نوفل را مطرح می کند. دانشمند نابینا که به حضرت خدیجه اطمینان داد که به شوهرش محمد وحی نازل شده و بی تردید او رسول و فرستاده خداوند است. پس از آن ورقه پیامبر را ملاقات می کند و به او مژده نبوت می دهد و سپس می گوید: تو را دروغگو خواهند نامید و با تو بدرفتاری خواهند کرد. تو را بیرون می رانند و با تو خواهند جنگید. اگر زنده بمانم و آن روز را ببینم، خدا می داند که از دینت دفاع خواهم کرد. بعد او خم می شود و پیشانی محمد را می بوسد. دکتر لینگز در فصلی از کتاب خود دشواری رسالت پیامبر را شرح می دهد و می نویسد: چون این نبود که هر که جوان است بیدرنگ پیام خدا را قبول کند، اما لااقل غرور و خودپسندی چشم و گوش دسته ای از جوانان را در برابر فراخوان محمد مسدود نکرده بود. گویا آنها از خواب بیدار شده و به زندگی جدیدی راه یافته بودند. جملات وحی در گوش کسانی که کفر در وجودشان رسوب نکرده بود زنگ حقیقت می زد. مثل این آیه: آیا گمان می کنید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ سوره مؤمنون آیه 115. آیات قرآن نورانی بود و دارای توان هدایت. دلیل دیگری که موجب پذیرش آیین محمد شد شخص او بود. محمد مردی بود که همه می دانستند انقدر سرشار از حقیقت هست که محال است قصد فریب کسی را داشته باشد و انقدر عاقل است که نمی تواند خود فریفته باشد. پیام او حاوی اخطار و بشارت بود. اخطار مخاطبان را به عمل وامی داشت و بشارت قلبهایشان را از شادی آکنده می ساخت.
برسد به گوش جهانیان تو جهان به نام محمد است. به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است. سر و سر خلقت عالمی شده جا میان دو ابرویش، سر سوزنی نکند خطا کفه تراز ترازویش. قد و قامتش چه قیامتی، نظرش چه حسن و ملاحتی، من و ذکر او چه عبادتی، چه عنایتی، چه سعادتی، شده ذکر هر شب انبیا، همه ملائک و انس و جن، به محمدن، به محمدن، به محمدن، به محمدن. به خدا قسم اگر عاشقش نشود کسی به خطا رود، به گدایی در خانه‌اش نرود گدا، به کجا رود؟ دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش، حسنین و عرش دوشانه‌اش، حسنین و منبر زانویش. نرسد خیال کسی به پله اول درجات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او.
آقای سعید تهرانی نسب مترجم کتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع میگوید لینگز با درک حقیقت مجذوب پیامبر اسلام شد و زمان زیادی از وقت خیش را صرف معرفی این شخصیت بزرگ کرد. من در آخرین روزهای تابستان سال 2004 میلادی حدود یک سال پیش از وفات وی را در خانه زیبا و ساده‌اش ملاقات کردم. با احترام و عظمت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن می گفت و او را هدیه بزرگ خداوند و بشریت می نامید. در خانه اش تنها نام مقدس الله روی دیوار و سجاده نماز جلوه داشت. گویی آن اتاق مسجد خانه اش بود که در آن روزی 5 نوبت نماز می خواند و شاید هم کتاب هایش را در آنجا می نوشت. در هر حال معلوم بود که زندگی او و پیروی از رهبر بزرگ اسلام مثل ساعتی دقیق بر اساس برنامه‌ای کاملا معنیدار، منظم و حساب شده در جریان است. دکتر لینگز، این اندیشمند غربی، یکی از عوامل توهین به شخصیت پیامبر را مربوط به سلسله اجداد ایشان می‌داند و می‌نویسد یهودیان مشتاقانه ظهور پیامبر موعود را انتظار می‌کشیدند، به این دلیل که شاید بتوانند سیادت پیشین خود را در یثرب به دست آورند، اما آنها در کمال تعجب دیدند که پیامبر مبعوث شده از نواده اسحاق نیست، بلکه وی از نوادگان اسماعیل است که خدای واحد را تبلیغ می‌کند. موفقیت‌های آن حضرت بیشک از تأییدات الهی نشأت می‌گرفت. یهودیان از این وحشت داشتند که بپذیرند محمد همان پیامبر موعود است و به همین دلیل به امت او حسد می‌ورزیدند. یهودیان همواره آرزو می‌کردند که او ویژگی‌های یک رسول واقعی را نداشته باشد. لذا هر بار از او معجزه‌ای را درخواست می‌کردند و امید داشتند که از انجام آن باز بماند. لینگز در بحث اعجازهای پیامبر می‌نویسد پیامبر معجزه های متعددی داشت. یک بار رهبران قریش از او خواستند که برای اثبات پیامبریش قرص کامل ماه را دو نیم کند. پیامبر خواسته آنها را اجابت نمود، اما آنان این معجزه بزرگ را تنها یک جادو دانستند و گفتند که پیامبر آنها را تحت تأثیر سحر خود قرار داده است. لینگ زیادآور می شود که پیامبر علی‌رغم داشتن معجزات گوناگون این معجزه ها را محور کار خود قرار نداد، زیرا بزرگترین معجزه‌اش کتاب وحی بود که اعجاز اصلی وحی و منشور الهی برای هدایت مردم در همه عصر هاست. قرآن کتاب نور و هدایت است. دکتر لینگز وجود پیامبر گرامی اسلام را امری اصیل و ماندگار قلمداد می کند و می گوید امر اصیل آن است که مستقیماً از اصل یا سرچشمه نشأت گرفته باشد، مانند آب خالص و پاکی که در معرض تأثیر هیچ عامل فاسد کننده‌ای قرار نگرفته است. بدینسان پیامبر بیش از هر چیز با وحی رابطه دارد. او به گونه‌ای شگفت انگیز از بقیه انسان‌ها متفاوت است و در عین حال حاوی پیام هدایت است، زیرا از ذات احد و واحد سخن می‌گوید. لینگز در کتاب خود سیره و منش پیامبر را شرح می‌دهد و اظهار می‌دارد که آدمی با سیر در عرفان اسلامی و معارف الهی پیامبر می‌تواند از باغ‌های پرگل و زیبای سخن ایشان گل بچیند، مثل این گفته زیبا که می‌فرماید در طلب علم باشید حتی اگر در چین باشد. از نظر مارتین لینگز یکی از مهمترین ارمغانهای پیامبر و بشریت بشارت دادن به وجود مصلح کل است. وی می نویسد بخش بزرگی از جامعه بشری به نهایت درجه خطا رسیده است، به نحوی که فراتر رفتن از آن دشوار می نماید. اما این خطا فراگیر نخواهد شد، زیرا عالم در کلیت خود امری مقدس است. نمی توان تصور کرد که خداوند جهان را به حال خود رها سازد. پیامبر پیشگویی کرد که علی‌رغم پلیدی‌های آخرالزمان نجات دهنده‌ای برخواهد خواست که مردم از او به نام مهدی یاد می‌کنند. این مصلح کل به یقین خواهد آمد. لینگز نویسنده‌ای خستگی ناپذیر بود که تا 97 سال زندگی یک ماه قبل از وفاتش می نوشت. عده زیادی از صاحب نظران مارتین لینگز انگلیسی را استاد بزرگ متافیزیک و عده ای از اهل فن نیز او را شاعری درجه یک نامیدند. اما برای شاگردان نزدیکش نام این مرد بیش از همه یادآور دو چیز است: زیبایی و ذکر خدا. عشق او به زیبایی سبب شده بود که در حیات خانه‌اش در وسترهام کنت بهشت کوچکی از گلها و گیاهان به وجود آورد. پس از وفاتش در می 2005 نیز پیکرش را در همان بهشت کوچک به خاک سپردند. لینگز کتاب خود را با این آیه به پایان رساند که براستی خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نیز بر او درود فرستید و سلام کنید، سلامی شایسته. سوره احزاب آیه 56. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. سپاس که با ما همراه بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و